حق بگو، حق بدهق مثل رفقا، سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. عیاران در اطراف مصر دو جوان دیدن، یکی فضل، دیگری فتح. هر دو را مادر تربیت کرده بود، محب خاندان بودند، با مروانیان و امویان کینه و عداوت داشتند، با عیاران ابو ترابی همدل. به دلالت ایشان داخل در مصر شدند، راه حصار مصر را نقب بریدند، کوتوال حصار را کشتند، خواجه سلیمان کثیر و دیگر اسیران را خلاص کردند. اگرچه در راه بازگشت با امویان جنگی جانانه کردند، اما هرچه بود ایزد تبارک و تعالی یاریشان کرد. به نزد امیر صاحب الدعوه رسیدند، ابو مسلم شاد شد. فضل و فتح و مادرشان را گرامی داشت. اما از آن سو مروان امام نامه نوشت به اطراف و اکناف به جهت جمع لشکر تازه نفس. من جمله نامه نوشت به شاه کبت مغربی، بلکه معاوضت کند و شر این روستای گاوبند را از سرش کم کند. راوی گوید که شاه کبت با بزرگان نشسته بود. حاجبان خدمت کردند و گفتند پیکی آمده میگوید از پیش خلیفه میایم. او را بار دادند، پیک بیامد، نامه مروان را بداد. چون پادشاه مغرب با فرزندان بر مضمون نامه رسیدند، در ساعت بفرمود لشکر جمع کردند. 200,000 مرد به قلم در آمد. با لونک مغربی که سپه سالار او بود روان شدند. چون به لشکر مروان رسیدند و مروان را خبر شد، بفرمود طبل بشارت زدند، استقبال کردند و به اعزاز هرچه تمامتر پادشاهان مغرب را فرود آوردند. مروان بفرمود طبل جنگ زدند. همینطور که شما یادتونه، مصحح کتابم یه توضیح داده، این لونک زودتر از اینا اومده بود تو جنگ، که ما یادتون باشه اسمشو اول با سرکش گاف نوشته بود، لونگ خوندیم، نمیدونم لونگ میخوندیم، نمیدونستیم چی باید بخونیم. بعدا متوجه شدیم که اشتباه تایپی همین لونکه، لونک شاه. بنابراین یادش رفته یا نسخه نویس اشتباه کرده، هرچی، خیلی اهمیتی نداره. روزی دیگر هر دو لشکر صف کشیدند، میمنه و میسره بیاراستند، که از میان هر دو سپاه گرد برآمد. 200 علم پیدا شد، نشان 200,000 مرد، و در پیش علم چون شارستانی، و در پیش علم لونک مغربی که سپه سالار او بود، بر فیلی سواره برسید، تخت بر فیل بسته، و در دور او 50,000 فیل حربی گرد بر گرد او حلقه بسته در آمدند. 50,000 تا که نمیشه، ولی خب. و بر لشکر مروان همه ملحق شدند. مروان در پیش لونک و شاکبت گریه کرد. بدبخت ننه مرده. مروان در پیش لونک و شاکبت گریه کرد از دست ابو مسلم. لونک گفت حالی من به میدان بروم، کار او تمام کنم. این بگفت و رو به میدان نهاد، ابو مسلم را طلب کرد. گفت ای روستایی، اگر مردی داری در میدان درآی، تا دست برد مردان ببینی. هنوز لونک این سخن تمام نکرده بود، امیر ابو مسلم تبر را بر دوش نهاد، در میدان در آمد. بعد از مباحثه بسیار با هم به نیزه کوشیدند. مباحثه یعنی همین رجز خوندن. این حرفایی زد، اونم جوابشو داد، اسمشو گذاشت مباحثه. با هم به نیزه می کوشیدند و آخر امیر ابو مسلم نیزه را از دست لونک در کشید، پرتاب کرد. لونک در قهر شد، دست به عمود کرد و اسب امیر را بکشت. ابو نصر شبرو اسب از برای امیر ابو مسلم بیاورد. امیر سوار گردید و به ضرب تبر گردن فیل او بینداخت. اسب میکشی؟ فیل میکشم. بعد از آن جنگ مغلوب شد، تا شب آن جنگ قائم بود. بعد از آن طبل بازگشتن بزدند، هر دو لشکر به مقام خود رفتند. تا روز دیگر باز لشکرها صف کشیدند. از لشکر ابو مسلم جوانی با سلاح شاهانه به میدان در آمد، منقبت شاه مردان بخواند. بعد از آن گفت: منم هاشم بهزاد، هر که پهلوان تر است در میدان من در آید تا با هم بکوشیم. شما یادتون هاشم بهزاد و دو تا برادر بودند فکر کنم، ولی الان منم خیلی یادم نیست. سواری در گوشه میدان بود، در پیش هاشم بهزاد در آمد. گفت: ای ابو ترابی، مگر نمی بینی که من در میدان ایستادم؟ دیگری را چه می کنی؟ یعنی دیگری را چرا می خواهی؟ من که هستم. این بگفت و با هاشم در آمد، به نیزه حمله کرد. هاشم نیز به نیزه در آمد، با هم گردان شدند. بگرد تا بگردیم، به چرخ تا بچرخیم، تا او چندان که سنانها کند شد، سپرها پاره شد. دستها به قائمه تیغ کردند و در پنجه ها بلرزانیدند و به تنگ یکدیگر در آمدند و بر ترک و تارک هم زخم گرفتند. چندانی بکوشیدند که از تیغها جز قبضه نماند، سپرها پاره پاره. عمودهای گران سنگ برافراختند، تراقا تراق از گرز گران برآمد. اندامها کوفته، دست و بازوی هر دو از کار برفت. بر شجاعت یکدیگر اقرار کردند و به هیچ طریق بر یکدیگر ظفر نیافتند. پس به عجز دست از هم بداشتند، در برابر یکدیگر بیستادن. اما راوی گوید که آن سوار که با هاشم بهزاد آویخت، دختر شاکبت مغربی بود. او را ریاضه گفتندی. خب معلوم شد چیه قصه. نیالا میخواد یه کاری بکنه، این بهزاد هاشم عاشق ریاضه بشه. اصلا خیلی تابلوه. و این ریاضه به غایت صاحب جمال بود و در حسن و لطافت و ظرافت و ملاحت نظیر خود نداشت. چون دید که هاشم بهزاد پهلوانی زبردست است و به حرب کردن با او بر نمی آید، با خود گفت: باش تا نقاب از روی خود براندازم و این جوان را صید خود گردانم، تا او به نظاره من مشغول گردد، کارش تمام کنم. عجب. این اندیشه بکرد و نقاب از روی خود برداشت، عرق از جبین خود پاک کردن گرفت. هاشم بهزاد را نظر بر روی آن دختر افتاد. اون تعبیر سعدی چی بود؟ ما نتوانیم و عشق پنجه در انداختن، قوت او می کند بر سر ما تاختن. بعد آخرش میرسه چاره همین نیست، چی جز سپر انداختن. تهش دیگه باید سپر بندازی، کاری نمیتونی بکنی در جنگ با عشق، کاری از دستت بر نمیاد جناب بهزاد. چون هاشم بهزاد را نظر بر روی آن دختر افتاد، دختری دید که در جبین او 100,000 نگار، چنان که عندلیب و نوبهار، در وصف ستایش گل رخسارش عاجز آمدی و توتی شیرین زبان از رشک شکر گفتارش خجل گشتی و ماه از شرم خورشید عارضش هلال شدی. یعنی اگر میبینید ماه باریکه، به خاطر خجالتیه که از خورشید چهره ریاضه میکشه. بلبلا و اینا هم که همه عاجزن. چهره دید زیباتر از آفتاب. کمند جعد عنبرینش خوشتر از مشک ناب. دو چشم چون دو نرگس مضاعف، دو چشم چون نرگس مضاعف، دو ابرو چون کمان جهانسوز، و مژگانی چون ناوک دلدوز. دهان چون تنگ شکر یا قند مکرر، دهان به تنگی چون حلقه میم، و دندانها چون در یتیم، پیشانی چون سیم. صاف این نقره. اما چون هاشم بهزاد را نظر بر جمال ریاض افتاد، مرغ دلش صید دانه و دام زلف و خال او شد، عاشق و فتنه او گردید و واله و حیران بر جا فرو ماند، صبر و قرار از وی زائل گشت. چون ریاضه بدید که هاشم فتنه او گردید، دامن مقفر فرو گذاشت، نیزه از سلاحدار بستد، بانگ بر وی زد گوه ابو ترابی، بگرد تا بگردیم. هاشم بهزاد گفت ای مهر ماه گستر، ای حور پری پیکر، این عمود را از دست من نهالین خز و حریر باید غلطید و با گل و نسرین دستاویز باید کرد. روا باشد که جان در خطر کنی و با مبارزان دست در کمر کنی و تن نازنین خود را در بار آهنین داری؟ اکنون هوش به خود و گوش به من دار تا تو را از حقیقت حال آگاه گردانم. بدان که ای ماه دل فروز، ای خورشید عاشق سوز، مروان و مروانیان جفا کننده آل رسولند، بر باطلند امامت و خلافت که حق فرزندان زوج بتول است به ظلم گرفتند، از برای دنیای فانی نعمت باقی گذاشتند. راه راست این است که ما داریم و این راه راه باطل است. پس بیا دست از مذهب مروان بدار، با خیر النساء فی العالمین و فرزندان او آشتی کن و به نزدیک ابو مسلم بیا تا بهشت جاودان یابی. ریاض که این سخن بشنید بخندید. قبل از اینکه بخونم یه چیزایی بود اونجا یه توضیح بدم قبلش. اونجا میگه این عمود را از دست من نهالین خز و حریر باید غلطید. من اون نهالینشو نمیدونم مفهوم جمله درسته، ولی جمله ایرادی داره. میگه به جای این کارا، به جای این جنگا، الان ما باید مثلا به جای این عمود دست در همین خز و حریر و نمیدونم اینا باید بزنیم، گل و نسرین باید دست آویز کرد، نه این عمود و اینا. ولی جمله یه ذره چیزه، منم سعی کردم شکلهای دیگه بخونم، باز نشد، یعنی یه ایرادی داره. حالا خب، ولی معلومه. گفت بیا بالاخره یه ذره به عشقش رنگ و بوی چیزم داد، عقیدتی هم داد، که حالا یه ذره دیگه یه جذبی هم داشته باشه، یه قدرتی هم داشته باشه که طرف رو بیاره توی سپاه خودشون. ریاضه که این سخن بشنید بخندید، گفت ای هاشم، در میدان سخن نگویند. چون دیدی که با من به حرب بر نمی آیی، میخواهی که تا بدین سخنان مرا فریب دهی؟ نمیدانی که غرور تو را نخورم و افسوس تو را نخرم. غرور تو را نخورم یعنی فریب تو را نمیخورم. حالا ما الان غرور رو به معناهای دیگه هم به کار میبریم. بعضی وقتا که اصلا خیلی عجیبه، من دیدم بعضی از حتی مقام ها و مسئولان و اینا غرور رو به جای همین افتخار، مثلا عملیات غرور آفرین، و این خوبم نیست دیگه. غرور فریب مذمومم هست، نباید ازش استفاده این شکلی کرد. و همین، یعنی اینکه غرور تو رو نخورم، فریب تو، غره تو نشوم. بله، میخواهی که تا بدین سخنان مرا فریب دهی و نمیدانی که غرور تو را نخورم، افسوس تو را نخرم. اکنون اگر میخواهی که از تیغ خون آشام من برهی، از طریق ابو تراب برگرد. بیا تا تو را پیش پدر خود شاکبت ببرم، میان به خدمت او ببند تا تو را خلعت دهد بنوازد، و اگر خواهی تو را پیش مروان درآورد تا حرمت تو زیادت شود که خلیفه روی زمین است. چون هاشم این سخنان بشنید گفت ای دل رو با ای دلبر رعنا، تو را میگویم که مکن، دست از این گمراهی بدار تا تو را به نزدیک ابو مسلم ببرم و از او درخواهم تا تو را بزنی به من دهد تا همسر حلال من باشی، و هرچه مرا مال و نعمت است همه را فدای تو سازم که زنان را از مردان چاره نباشد. نصیحت من بشنو تا عذاب آخرت برهی. ریاضه چون این سخن بشنید در خشم شد، نیزه در رو بود، بانگ بر هاشم زد، همچون سنگ منجنیق بر وی حمله آورد. هاشم آن طعن نیزه او رد کرد، پس چاره ندید، او نیز نیزه برآورد و به گرد سر بگردانید، لب نمودن گرفت، دلش نمیداد با او حرب کند. ریاضه گرم در کار آمده بود، پیاپی حمله میکرد، تا که هاشم بهزاد نیز بر وی حمله کرد. شیر و پلنگ با هم برآویختند، نیزه ها را به کار در آوردند. هاشم هرگاه که بر وی دست می یافت زخم نمی زد، با او با محابا می کشید. چندان که هر دو مانده گشتند، دست از نیزه بداشتند، دیگر باره با هم خیره نگاه کردند، باز بر یکدیگر حمله کردند و هاشم همچنان دست کشیده می داشت. هر دو لشکر حیران جنگ ایشان شده بودند، تا 40 حمله با تیغ در میان هر دو باطل شد. مرکبان در زیر ران ایشان فرو ماندند. هر دو دست از حرب بداشتند، در مقابل یکدیگر بایستادند تا برآسایند، که ناگاه از کرانه میدان سپهبد خراسان احمد زمجی پیدا شد، خرامان در میدان می آمد. آنچنان بود که چون جنگ هاشم بهزاد با ریاض درازا کشید احمد دلتنگ شد، گفت بروم به یک زخم کاران خارجی بسازم که روز از وقت می گذرد و من زیاده خوارج نکشتم. خیلی بانمکه. چون در میدان در آمد، کمان گروه در دست گرفته بود، خریطه مهره از کمر در آورد. خریطه رو داشتیم، یک توبره مانند، یک کیسه چرمی که چیزا رو توش میریختن، گلوله ها رو میریختن توش، مثل این کیسه چپقا میذاشتن توش، گلوله میذاشتن. خریطه مهره از کمر در آویخت، زود مهره برآورد و در کفه کمان گروه نهاد، خواست تا هاشم را برگرداند و آنگاه یک از آن مهره در کار آن دختر کند، چرا که نمیدانست که او دختر است. ولیکن چون لشکر مروان احمد را بدیدند که در میدان بیامد و مهره در کمان گروه پیوست، به یک بار سپرها در رو کشیدند، از جا در رمیدند، چنان که در زبر یکدیگر افتادند. چشمشون هم بدبخت ترسیده بود از این. تصویرشو بکنید، دیدید بعد تو این فیلم ها هست، سپر رو هم میذارن، یه چیز میشه، یه گنبدی شکل میشه. سپرها در رو کشیدند، از جا در رمیدند، چنان که بر زبر یکدیگر افتادند. مروان گفت مبارزان چرا میگریزید؟ چون دشمن دور است، دشمن که نیامده. گفتنده خداوند، اژدهای دمان آمد، بنگر که آن زمجی دیوانه را که در میدان آمده و میخواهد که مردان ما را به کمان گروه بزند. از این جهت کسی در برابر او نمیتواند ایستاد. چون مروان از چاکران خود این بشنید، نگاه کرد احمد را بدان صفت بدید، بهراسید، رو به شاکبت مغربی کرد و گفت: پهلوان، دریاب که اگر نه همین ساعت آن زمجی دیوانه فرزندت را کور سازد، که بسیار مبارزان را او به زیان آورده. چون شاکبت مغربی از مروان همار این سخن بشنید، پسری داشت که او را خاقان گفتندی. شاکبت او را گوهی فرزند، خواهرت را دریاب که این قرچه همین زمان او را هلاک کنه. قرچه این داتی راست که خاقان از پدر این سخن بشنید، خود را بدان جانب برسانید که احمد بود حمله کرد. چون هاشم احمد زمجی را بدان صفت دید که مهره در کمان گروه نهاده بود و میخواست که در کار ریاضه کند، هاشم مرکب از جا برانگیخت، به نزدیک احمد آمد، گفت: زنهار ای پهلوان دین محمد، زنهار که این کار خطرناک نکنی، مهره را بر چشم این دختر نزنی که دختر شاکبت مغربی است، که اگر مهره بر وی زنی همچنان است که بر من زده باشی. دل من گرفتار عشق این پری روست و من مبتلای مهر اویم. این می گفت و می گریست و سرهنگ احمد زمجی به تعجب ترو نگاهی. حالا اینم دیگه یه جایی میگه سپهبد، یه جایی میگه سرهنگ، یه جایی میگه سپهسالار. اینم معلومه خود ترسوسی هم این زمجی رو دوست داره، هر صفتی که پسندیده بیاد براش به کار میبره. اما راوی گوید که چون ریاض نگاه کرد، از دور آن جوق سواران بدید که با برادرش در رسیدند تا خود را بر احمد زمجی و هاشم زنند. براشفت، از سر خشم و کین تیغ بی دریغ برکشید، مرکب برانگیخت، در پیش ایشان باز شد، خود را بر ایشان زد و تیغ به زخم گرفت، بر چپ و راست حمله کرد و هر که در میافت به یک زخم دو نیم می کرد. هر که را در میافت به یک زخم دو نیم می کرد. یاران خودتن که اسبا در می آورد، آن خارجیان بدیدند حیران بماندند که آیا چرا چنین می کند، دیوانه شده؟ پس آن خارجیان نیز به گرد او در آمدن تا او را فرو گیرند. گرد و خاک عظیم بر آمد چنان که در میدان میان زمین و آسمان حجاب پیدا شد، روشنایی از چشم ها نهفته گشت و او را چون حلقه در میان گرفتند، ولیکن از هیبت آن دختر دلیر به هر جانب که حمله کردی، خلقی را از چاکران برادرش هلاک کردی. القصه، ریاضه بدین صفت تیغ میزد و مرد میافکند و از تیغ و گرز و سنان 250 کس را از خیل برادر خود بر زمین زد. چون خاقان آن حال بدید، حیران گردید، به جانب خواهر خود آواز داد، گوی رنای بی وفا، تو را چه بوده؟ دیوانه شده ای که از لشکر پدر خود میکشی؟ که همکنون پدر خبر شود و این کردار از تو نپسندد و هر آینه برنجد. چرا نمیگذاری تا ما بدین ابو ترابیان بزنیم، دمار از ایشان براوریم، دشمنان تو را رو برگردانیم، تا تو بیگزند از این ورطه بلا برهی؟ که از این زمجی دیوانه که مبارزان را ناهنگام کور میگرداند خلاص شوی. و تو را از این چه مقصود است که ما را نمیگذاری تا این ابو ترابیان را قهر کنیم؟ ریاض چون از برادر این سخن بشنید، گوی برادر، روا باشد که من با یک ابو ترابی در حرب باشم و در من هیچ عجز و بیچارگی پیدا نیامده باشد و تو با جوق سواران به یاری من بیایی؟ آخه این سزاواره، ما که داریم می جنگیم، چه کاری تو میکنی؟ من این ننگ و آر کجا ببرم و در انجمن مبارزان چگونه سر برآورم؟ اکنون اگر به خوشی از اینجا برگشتی نیکو، اگر نه به خدا که همین ساعت خود را هلاک سازم تا از این ننگ برهم. بکنم اینم دلش گیر کرده دیگه، معلومه. چون خاقان از خواهر خود این سخن بشنید، چاره ندید، سبک عنان مرکب برگردانید. با لشکر خود برگشت به نزدیک شاکبت مغربی، آمد آنچه از خواهر خود شنیده بود یک به یک با پدر باز گفت. شاکب چون گفتار دختر خود بشنید شادمان شد، گفت مرا معلوم است که همچون دختر من در جهان مبارز و زبردست نباشد و مادر دوران چون او دیگر فرزندی نیاورد و من می دانم که او در روز نبرد هیچ مبارز را به هیچ نشمارد و به گرز گران سنگ دمار از جان شجاعان عالم برآورد. پس چون این بگفت چشم در میدان نهاد تا ببیند که کار ریاضه با احمد زمجی به کجا میرسد. همچنین احمد و هاشم در گوشه میدان ایستاده بودند حیران کار دختر. چون دیدند که آن خیل سواران بازگشتند، هاشم بهزاد مر احمد را گفت ای سرهنگ، اکنون به سعادت بازگرد تا من در پیش او باز شوم، بنگرم که چه میتوانم کرد. چون سپهبد احمد زمجی از هاشم بهزاد این سخن بشنید، گفت ای برادر، هیچ اندیشه مدار که هرچه مراد تو باشد برآوریم و پیروی کنیم. ای والله، این بگفت و به صف خود باز آمد. یه سوسپانسی وارد قصه کرد، دل ما هر ریخ، گفتیم اینو نزنه. خیلی قشنگه، یعنی ایده این ترسوسی جالبه. وسط این یه دفعه اینو آورد و برگردوند و از اون ور. این بگفت و به صف خود باز آمد. آنگاه هاشم عنان مرکب به جنبانید در پیش او باز آمد، بانگ بر فیست گفت رعنا در چه فکری؟ و او در جواب گفت ای هاشم، در باب مبارزت هنرهای مرا بدیدی و چون حرب کردن مرا مشاهده کردی بترسیدی، عاجز و بیچاره شدی، آن مکر و حیله را برانگیختی تا آن پیاده حقیر را به یاری خود آوردی و تو به نزدیک او رفتی تا بدین بهانه از من برهی و تو ندانسته ای که آن پیاده را در پیش من قدری نباشد. چون هاشم بهزاد این سخن بشنید، گفت ای دلبر ماه پیکر، همانا که تو این پیاده را نشناخته ای و ندانسته ای به حقیقت که او کیست. این پیاده کسی است که شهریار طارم چهارم هر روز از نهیب خنجر خونخوارش سر در می کشد. شهریار آسمان چهارم، حالا طارم و اینجا آسمان می گیریم، میشه خورشید. طبق اون چیزای نجوم قدیم خورشید در آسمان چهارم بود دیگه. و چون بالاخره مقام شهریاری و پادشاهی برای خورشید قائل بودن، میگه احمد زمجی کسیه که این آفتاب هر روز میاد بیرون تا ببینه این زمجی داره چی کار میکنه، سر در میکشد تا ببیند چه خبر. و این مرد آن مردی است که چندین سران را بی سر کرده و شاهان جهان را بی افسر گردانیده. اما چون ریاضه از هاشم این همه صفت و مردی و شجاعت از احمد زمجی بشنید، گفت بس کن ای ابو ترابی، تا چند صفت مردی او میکنی؟ پیدا باشد که از او چه برمی آید که او را این محل و مقدار نباشد. اکنون بیار تا ببینم که دیگر در مبارزت چه هنر داری، خودت چه هنر داری. اکنون بیار تا ببینم که دیگر در مبارزت چه هنر داری، همانا که روان از تن تو مفارقت می کند که امروز در برابر من افتاده ای. همین که امروز در واقع تقدیر باعث شده که با من مبارزه کنی، یعنی که امروز روز آخر عمرته. روان از تن تو مفارقت می کند که امروز در برابر من افتاده ای، همین ساعت دمار از تو برآورم و به مصیبت تو لشکر ابو مسلم را ماتم زده گردانم و به کشتن تو گرد مهنت بر روی ابو ترابیان بنشانم. هاشم که این سخن بشنید، در واقع باید بگه هاشم که از معشوق سنگ دل این سخن بشنید، آشفته گردید، دست بزد، عمود گران سنگ از قرپوس زین برکشید، مرکب برانگیخت، عمود را به قوت بر سر ریاضه حوالت کرد. ریاضه که آن حمله کردن هاشم بدید، سبک سپر در سر کشید و در زیر سپر چون گروه پیدا پنهان شد. گروه هم گلوله یعنی گرد شد، چون گروه پنهان شد. اما کمان گروه هم که میگن یعنی کمانی که به جای تیر باش گلوله چیز میکنن، شلیک میکنن. گروه و گلوله هر دو یکی. این هم تصویر قشنگیه، یعنی بخوای ببینی الان چجوریه، آدم پشت سپر خم میشه یا حالت گلوله پیدا میکنه. و هر دو دست را ستون کرد. اما چون هاشم به تنگ ریاض در آمد، دلش نداد که آن عمود را به قوت فرود آورد. آهسته بر قبه سپر ریاضه فرو گذاشت. با این همه آواز عمود او را هر دو لشکر بشنودند، یعنی ترق به صدایی داد که همه شنیدند. آواز عمود او را هر دو لشکر بشنودند، اما دست ریاضه نلرزید، به آسانی رد کرد. چون هاشم به باد مرکب درگذشت، ریاض بانگ بر هاشم زد و گفت: ای ابو ترابی، شرم نمیداری که بدین زخم عمود و زور دست چنین شتاب زدگی میکنی؟ این بگفت و دست بزد، شمشیر خونریز برکشید، مهمیز بر آبگاه مرکب زد، به تنگ هاشم در آمد، بر سپر او فرو گذاشت. هاشم سپر در سر بیاورد تا آن زخم رد کند که ریاضه تیغ را بزد بر قبه سپر هاشم، چنان که سپر را دو نیم کرد و بر خود آمد، خود را هم بشکافت و ضرب تیغ بر فرق هاشم برسید و اندکی جراحت شد. حالا زیادم فرو نرفت. هاشم که آن زخم بدید گفت: بی وفا، این چه جفا بود که نمودی؟ دلت داد که با دوست خود چنین کردی و زخمی بدین نوع بر سر من زدی؟ ریاضه هیچ نگفت، مرکب برانگیخت. دیگر باره هر دو برابر هم در آمدند و گرد میدان بر فلک لاجوردی برآوردند. راوی گوید که آن هر دو دلاور از ابتدای بامداد میکوشیدند تا آنگاه که روز به نماز دیگر برسید. بهزاد عرب را از جهت فرزند دلنگران بود پدرش. این هاشم بهزاد، آها الان یادم اومد، بهزاد هاشم و هاشم بهزاد، بله اون هاشم پسر این بهزاده. بهزاد عرب را از جهت فرزند دلنگران بود، خاطرش پریشان، بر جانش قرار نماند. از درد فرزند مرکب برانگیخت و چون آتش افروخته رو به میدان نهاد، چنان که از گرد سم مرکبش فلک پرغبار شد. چون شاه قیروان شاکبت مغربی بهزاد را بدید که بدان صفت چون اژدهای دمان قصد میدان کرده، شاکبت بانگ بر سپاه خود زد، گفت: حمله کنید. پس آن سپاه بیکران به یک بار علمها بجنبانیدند و چون دریای جوشان و رعد خروشان بر جای خود بجنبیدند. امیر هم بر جان هاشم بترسید، سپر در رو کشید، تبر را برافراخت، مرکب از جا برانگیخت، رو به میدان نهاد. چون سپاه اسلام چنان بدیدند که ابو مسلم حمله کرد، به یک بار آن مؤمنان دیندار عنان زیر کردند و هر دو لشکر چون دو کوه آهن بر هم دیگر زدند. بانگ ده و دار و گیر بر آمد، جوش و خروش در عالم افتاد، جهان پرفزع شد. القصه آن هر دو سپاه چنان سخت می کوشیدند که پدر پسر را می کشت و گرد سیاه از میان هر دو سپاه بر چرخ ماه بر آمد. هر زمان آن حرب قوی تر می شد تا چندان که شب شد. هر دو لشکر کوس بازگشتن بزدند و هر دو لشکر رو به آرامگاه خود نهادند. چون هر دو سپاه بازگشتند، هاشم و ریاضه آن هر دو مبارز پرستیز بر نگشتند، بایستادند. ریاضه رو به غلام سلاحدار خود کرد و گفت ای غلام، تشنم، مرا شربتی ده، دلم کباب شد. غلام مرکب برانگیخت، به خیمه آمد، قدحی شربت به نزدیک دختر آورد. دختر بستد، قدری بخورد، آنگاه گفت ای غلام، این شربت را به این مرد بیچاره ده که او هم زحمت بسیار دیده، خون بیشمار از وی رفته، همانا که بیتاقت شده. هاشم از گفتار ریاضه بخندید، جلاب از دست غلام بگرفت، همون گلاب، شربت گلاب رو میگفتن جلاب، جلاب از دست غلام بگرفت، دامن مقفر برانداخت و جلاب آشامیدن گرفت. ریاضه نگاه کرد، جوانی دید که بهار رخسارش طعنه بر گلزار خلد برین میزد و لعل حیات بخشش از شکر ناب قوت دل میداد. در زمان ریاضه عاشق جمال هاشم شد و هم به یک نظر دل را به سوی او فرستاد و راه سخن بر وی بسته شد. با خود گفت این چه بود که من کردم و خود را اسیر عشق او گردانیدم؟ این چه کاری بود من کردم؟ دوستان را به خود از بهر تو دشمن کردم. هیچ دشمن نکند آنچه به خود من کردم. راست میگه. دوستان را به خود از بهر تو دشمن کردم. هیچ دشمن نکند آنچه به خود من کردم. اما چون هاشم جلاب بخورد، هر دو یکدیگر را بدرود کردند و هر یک به لشکر خود رفتند. هاشم به خیمه خود در آمد، پدر او را به سلامت دید، شاد شد. اما هاشم از آن حال پیش پدر هیچ نگفت. چون از آن جانب ریاضه به لشکرگاه خود بازگشت، غمناک و دلتنگ نزد پدر رفت، خدمت کرد، گفت ای پدر، به اقبال تو من با آن مبارز ابو ترابی بسی کوشیدم و بسیاری مبارزت نمودم، نبرد آزمودم تا او را خسته کردم، اما به یکدیگر دست نیافتیم، هیچ گونه بر هم قادر نشدیم که او مبارزه تمام بود. لیکن فردا به دولت تو او را اسیر کنم، به خدمت تو بیاورم دست و گردن بسته. این بگفت و خدمت کرد و از پیش پدر بیرون آمد، به وثاق خود رفت و با یک دل پر از مهر هاشم. اما چون هر دو سپاه بازگشتند، از هر دو جانب طلایه بیرون کردند، هوشیار و بیدار بودند و آن شب به اهل طلایه از هر دو جانب مبالغه نمودند. بعد از آن نان بخوردند و چون دل از این کارها فارغ کردند، در آن شب تیره مروان با سران سپاه شام و دلیران و گردن کشان برخواستند، به نزدیک شاکبت مغربی رفتند، جمله دژم و کوفت خاطر و پریشان حال. اکنون بنگر که خارجیان چه تدبیر می سازند، باقی در مجلس دیگر گفته شود. انشاءالله. هر دو شب، شبتون خوش.